آثار ماندنی اوست. برخی از منتقدان رمان او را همتای کلیدر از محمود دولت آبادی می دانند. باز نوشته های ماندنی در شرح احوال آدم های دنیای شعر و شاعری دارد، همانند خدا غم را آفرید، نصرت را آفرید، برای شاعر شوریده نصرت رحمانی. کاش همه شبهایم روز بود و همه روزم تو، آنگاه هیچ وقت چشمهایم را نمی بستم. مهدی اخوان لنگرودی شاعری با سروده‌های ساده و صمیمی است که با در کنار هم نشاندن واژه‌ها تنها به مفاهیم ماندنی آنها می‌اندیشد. زندگی اخوان لنگرودی در تهران سبب دگرگونی او شد. کارهای ادبیش را به گونه‌ای حرفه‌ای دنبال کرد. جامعه شناسی خواند و به سرایش ترانه رو آورد. ماندگارترین ترانه او گل یخ بود. محمد مفتاحی شاعر و پژوهشگر از مهدی اخوان لنگرودی خواهد گفت با یادها و یادمانهای او.
با درود بی پایان خدمت شما استاد کوچویی عزیزم، بسیار خوشحالم که بار دیگر افتخار دارم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه حفظ باشم. اگر اجازه بدید در ابتدا سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیز که افتخار دارم که در خدمت همه شما عزیزان هستم. در مورد انتخاب مهدی اخوان لنگرودی و جایگاه ایشون در ادبیات معاصر فارسی چند نکته جذاب و شنیدنی وجود داره. یکی از نکته هایی که خیلی مهم هست و من اجازه میخوام که صحبت هام رو حداقل در سه بخش طبقه بندی کنم، به این علت که شخصیت مهدی اخوان لنگرودی به قدری جذاب هست در ادبیات معاصر فارسی که باید به جنبه های مختلف شخصیت و تاثیرگذاری مهدی اخوان لنگرودی در ادبیات معاصر پرداخته بشه. من بخش نخست صحبت های خودم رو درباره این شاعر و نویسنده گرامی به شخصیت خودشون و زندگی جذابی که داشتن اختصاص میدم و چند دقیقه در این باره صحبت میکنم. در بخش دوم که باز بخش بسیار جذابیه، بخش نامنگاری ها و ارتباط های مهدی اخوان لنگرودی با شاعران، اندیشمندان و نویسندگان معاصر میپردازم و در بخش سوم اگر مجال داشته باشیم و حوصله برنامه اجازه بده به رمان‌ها، داستان‌های کوتاه و شعرها و به طور کلی آثار ادبی مهدی اخوان لنگرودی خواهم پرداخت. شاعر و نویسنده‌ای که در موردش صحبت می‌کنیم مهدی اخوان لنگرودی، نام اصلیش محمد مهدی اخوان اقدم هست که در 5 مهر ماه 1324 در لنگرود متولد شده، در یک خانواده پر جمعیت که ایشون 8 و کوچکترین فرزند خانواده بودند. پدرشون کارخانه چای داشتند و خب مهدی اخوان لنگرودی هم تا مقطع دیپلم در لنگرود تحصیل کرد، اما در سال 34 برای تحصیل در دانشگاه به تهران اومد و در همین دوره که ایشون تحصیل میکرده در دانشگاه تهران ما چهره‌های خیلی جذابی داریم که تحصیل میکردن در دوره ادبیات فارسی، مثل میم آزاد، مثل سیروس نیرو و خیلی دیگر از شاعران جذابی که ما در برنامه‌های خودمون هم به اونها پرداختیم. مهدی اخوان لنگرودی خیلی زود و از حدود 11-12 سالگی سرودن شعر را آغاز میکنه و همزمان که در دانشکده ادبیات فارسی و همچنین دانشکده ادبیات خارجی و شرکت در کلاس های زبان آلمانی انستیتو گوته می پرداخته، شعر و شاعری رو هم ادامه می داده و دنبال می کرده. اما خیلی زود تصمیم می گیره که تغییر رشته بده و جامعه شناسی بخونه و این هم به نوبه خودش خیلی جذابه که بعد از ادبیات فارسی و آلمانی که به هر حال حتما رشته مورد علاقه این شاعر و نویسنده گرامی بوده، به جامعه شناسی رو میاره و سطح مطالعات خودش رو گسترش میده و در دانشگاه تهران مدرک میگیره در رشته جامعه شناسی. از سال 48 هم همکاریش رو با مجله های مثل تهران مصور و صبح امروز آغاز میکنه، ضمن اینکه همزمان در بازی های محلی کودکان لنگرود تحقیقات گسترده‌ای رو شکل میده و در سال 51 ترانه معروف گل یخ رو تقدیم به خواننده این اثر میکنه و بر صورت ترانه بسیار ماندگاری رو از خودش به جای میگذاره. اما اتفاق جذابی که برای ایشون میفته این هست که در سال 1371 با کارلوس فوئنتس، نویسنده بسیار معروف و پرطرفدار در کشور خودمون، آشنا میشه و طبیعتاً تاثیرگذاری خاصی روی داستان نویسی مهدی اخوان لنگرودی بر جای میگذاره. غافل نشیم که در همین زمان چند قصه هم برای کودکان مینویسه با نامهای گل انار، قصه شیرین آب، کفش دوزک طلایی و همچنین به ترجمه اشعار شاعران خارجی هم میپردازه مهدی اخوان لنگرودی. برای نمونه اشعار خوان رامون خمینس رو ترجمه میکنه و مهمتر از همه اینها که اگر فرصتی بشه ما بعدها در صحبت‌های بخش‌های بعدی بپردازیم، رمان‌ها و داستان‌هایی که از خودش به جا می‌گذاره، آثار متفاوت و متعددی که جنبه‌های داستان نویسی این شاعر و نویسنده گرامی رو شکل میده. و البته با تأسف در 5 خرداد 1399 مهدی اخوان لنگرودی به علت بیماری مغزی در وین دار فانی رو وداع میکنه و فقط آثارش رو برای ما به جا میگذاره. آنچه که از نظر بنده در شخصیت و هنر و نویسندگی مهدی اخوان لنگرودی جذاب هست، روابط گسترده، علاقه به معاشرت با نویسندگان، فرهیختگان و شاعران مشهور معاصر و منجر شد به چاپ کتابی با اسم چراغ آفتاب از در سنگی، نامه‌های همروزگاران مهدی اخوان لنگرودی، یعنی نامه‌هایی که ایشون به شاعران و نویسندگان نوشته یا نامه‌هایی که شاعران و نویسندگان متعدد و مختلف به مهدی اخوان لنگرودی نوشتن و دنیای زندگی و هنر مهدی اخوان لنگرودی رو من فکر میکنم این کتاب توضیح میده. اگر اجازه بفرمایید من بخش اول سخنانم رو کوتاه کنم و به پایان ببرم که معرفی اجمالی از شخصیت و زندگی مهدی اخوان لنگرودی بود و در بخش دوم برم سراغ کتابی که ازش نام بردم و ارتباطات و نامه هایی که ایشون داشته با نویسندگان ایرانی یا خارجی، با هم به اون کتاب هم بپردازیم.
تنهاییم را از مشتهایم بر کاغذ می ریزم تا شعری نوشته شود. بادها از دیدنش می لرزند و پرندگان خانه هایشان را گم می کنند و من سرم را میان دستهایم می گیرم و می گریم برای شعری که هیچ وقت نوشته نشد. با عشق در هفت حوز،
به جستجوی تو از شب، از شب گذشته آمدم، هزار بادیه را در نوشته آمدم، قدم قدم همه نام تو را ناخن و خون به ساقهای درختان نوشته آمدم، به بویه بر و بوم همیشه آبادم، زفت خانه خرابه گذشته آمدم، بلاوران هزاران هزار جادورا به تیغ معجزه خوشی آمدم، هزار بادی را در در رد شدم، هزار بادی را دیو دلم با چراغ دل در کف، به جستجوی تو انسان فرشته آمدم. وادی راه در نوشته آمدم. قدم قدم همه نام خدا به ناخن و خون به ایتاقه های درختان نوشته آمدم. به بوی یه بر و بوم همیشه آبادم هفت خانه خرابه گذشته آمدم. دلاوران هزاران هزار جادورا به دید معجزه عشق خوشته آمدم. بار بادی را در دره رد شدم. هزار بادی را پشت پشت آمدم. ملول دیو ددم با چراغ دل در کم به جست و جوی تو فرشته آمدم.
فروزان عبدالوهابی، روزنامه‌نگار، منتقد تئاتر، از نمایش برگزیده در هفته خواهد گفت.
سلام، شبتون بخیر. این هفته نمایشی رو معرفی میکنم که نگاهی نو هست به داستان لیلی و مجنون و تلفیقی از نظم و نثر، نمایش کافه عاشقی. در اجرای این نمایش ابیاتی از دو کتاب لیلی و مجنون جامی و لیلی و مجنون نظامی انتخاب شدن و در حقیقت یک نمایش تلفیقی که در دیالوگ ها و متن نمایش در بخش هایی از زبان نظامی از لیلی و مجنون صحبت میشه و در مقابل از زبان لیلی و مجنون جامی پاسخ داده میشه. کافه عاشقی برداشتی نو از داستان لیلی و مجنون هست و در حقیقت تلفیقی از نظم و نثر. در نمایش کافه عاشقی برای داستانگو بودن متن، اتفاقات نمایش در دل یک گروه تئاتری قرار داده شده که این گروه در حال تمرین نمایش لیلی و مجنون هستند و در این میان بین بازیگر نقش اول مرد و بازیگر نقش اول زن که خواننده اپرا هست رابطه عاشقانه وجود داره و اتفاقاتی که در این بین میفته. فیروز یکی از شخصیت‌های داستان نویسنده که از شهرستان به تهران آمده و در تماشاخانه کار میکنه و نمایش لیلی و مجنون رو مینویسه و خودش عاشق دختر بازیگر میشه. در نمایش کافه عاشقی این عشق بیشباهت به عشق لیلی و مجنون نیست و کارگردان نمایش هم سعی میکنه رابطه این دوتا رو به هم بزنه و لیلی رو وادار به ترک وطن بکنه و در واقع پایان نمایش رو برخلاف لیلی و مجنون نظامی به سمت لیلی و مجنون جامی پیش ببره و مجنون رو پیش از لیلی به کام مرد ببره. به عبارت دیگه تلفیق و ترکیب دو اثر نظامی و جامی رو ما در این نمایش شاهدش هستیم. کافه عاشقی یک نمایش چندلایه است که دو داستان در هم تنیده رو به موازات هم پیش میبره و با ایجاد کشمکش روی صحنه و از طریق داستان لیلی و مجنون به صورت تلفیق و ترکیب روایت نظامی و جامی و پیوند اونها با داستان فیروز و هما با مخاطب امروزی ارتباط برقرار میکنه. در نمایش کافه عاشقی ما شاهد به کارگیری سه نوع زبان هستیم. یکی زبان شعر که همون ابیات انتخاب شده هستند که خونده میشه. دیگری زبان محاوره امروزی که گروه نمایش با هم حرف میزنن و بازیگران همین نمایش وقتی وارد فضای تئاتر میشن با نثر قدیم که در واقع به ابیات کهن نظامی نزدیک هست با یکدیگر دیالوگ میکنن و علاوه بر همه اینها برای بروز شدن فضای نمایش از چند ترانه روز هم استفاده شده که به داستان نمایش مرتبط هست و برای همین هم هست که موسیقی کافه عاشقی با نگاهی نو به داستان لیلی و مجنون به نگارش در اومده و پیمان خازنی موسیقی و ملودی ها رو منطبق با نمایش خلق کرده. تصنیف ها و آهنگ ها همگی در خدمت متن نمایش هستند و ابیات بر اساس نمایشی بودن محتوا. از اونجایی که سبک و سیاق این گونه نمایش ها تا اندازه نو هستند، بازیگری و خوانندگی همزمان بر عهده هنرمندان این نمایش هست. نویسنده و کارگردان نمایش کافه عاشقی سید جلال الدین دوری هست و موسیقی هم همونطور که قبلا گفتم ساخته پیمان خازنی و این نمایش دومین تجربه مشترک این دو. نمایش کافه عاشقی که قبلا هم چندین اجرا داشته این بار در پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه است.
حوز در رادیو تهران.
باشه.